بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. ولا أئمة الأتيبين الأطهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. إن شاء الله که عزاداری های هممون مورد رضایت صاحبمون حجة ابن الحسن قرار گرفته باشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بحثی که محضر شما سروران بزرگوار بودیم، بحث پیرامون مؤلفه های عاشورایی در مکتب سلیمانی بود. خلاصه عرضمون این شد که حاج قاسم سلیمانی یه سری ویژگی هایی رو از حسینیان آموخته بود، اونها رو در زندگی اجرا کرد و شد یار 73 حسین ابن علی. داشتیم این ویژگی ها رو با هم گفتگو می کردیم. انشالله امشب هم یکی دیگه از اون ویژگی ها عرض خواهد شد. هر انقلابی در طول تاریخ چند ویژگی داره. گاهی وقتا این انقلاب ها با گفلت مردم، با جهل مردم پدید شده. یعنی سلاطین و پادشاهان مردم رو در جهل و غفلت قرار دادند تا تونستند کودتاهای مختلفی رو انجام بدند. یه سری انقلابهای دیگه با بصیرت مردم همراه بود. مردم بصیرت داشتند، این انقلابها پیروز شد. شما انقلاب پیامبر مکرم اسلام رو نگاه میکنید، بر پایه بصیرت مردم شکل گرفته. انقلاب اسلامی ایران رو نگاه میکنید، بر پایه علم و بصیرت مردم استوار شد. بحثی که ما انشالله امشب در خدمت شما بزرگواران هستیم، بحث پیرامون ویژگی بسیار مهم بصیرت هست. بصیرت یک ویژگی هست که اگر یک انسان اون ویژگی رو نداشته باشه، اگر یک شخص نماز خونه روزه بگیر مؤمن بصیرت نداشته باشه، یک روزی خدای نکرده همین نمازش، همین روزش او رو در مقابل جبهه حق قرار میده، میشه داعش، میشه خوارج. اینها با اصطلاح امروزی ما که مؤمن بودند، اما وقتی بصیرت همراه عبادت نباشه انسان رو سرنگون میکنه. بصیرت برای یک انسان از نفس کشیدن مهمتره. حاج قاسم بصیرت داشت. خیلی ها تلاش کردند کاری بکنند، بالاخره حاج قاسم یک جمله ای یا یک کاری ضد رهبری انجام بده. می آمدند هی کنار حاج قاسم بدگویی می کردند. یه روز یکی آمد کنار حاج قاسم، گفت حاجی اینا قدر تو رو نمی دونن. تو همه کار برای این کشور کردی، اما کیه که قدرت رو بدونه؟ منظورش آقا بود. این آقا قدرت رو نمی دونه. حاج قاسم گفت تو چرا ناراحتی؟ من یه سربازم، سرباز آقا. آقا به هم بگه برو اون طرف مرز نگهبانی بده، میگم چشم. بگه این طرف مرز نگهبانی بده، میگم چشم. تا آخر هم خودش رو سرباز میدونست. در وصیت نامش به همسرش نوشت قبر من در گلزار شهدای کرمان مشخص شده است. قبر من ساده باشد مثل دوستان شهیدم و روی او عناوین و القاب من نوشته نشود. فقط بنویسید سرباز قاسم سلیمانی. تا لحظه آخر خودش رو سرباز ولایت میدونست. این میشه بصیرت. این بصیرت بزرگ حاج قاسم بود. حاج قاسم وارد دعواهای حزبی، جناحی، سیاسی نمیشد، اما به شدت انقلابی بود. خودش رو خرج امور یک بار مصرف نمی کرد. اینا میشه بصیرت. بعضی ها هستند آبروی خودشون رو میذارن برای یه سری از این چیزای کوچیک و پیش با افتاده. حاج قاسم انقلابی بود، انقلابی موند. اون ویژگی حاج قاسم به واسطه بصیرتش بود. بصیرت. خب حالا بصیرت معناش چیه؟ بصیرت یعنی چی؟ بصیرت تشخیص حق از باطل الزاماً نیست. چون تو خیلی جاها تشخیص حق از باطل که سخت نیست، بصیرت لازم نداره. این طرف آب، اون طرف خشکیه، خب دیگه بصیرت نمیخواد، نگاه میکنه تشخیص میده. این طرف علیه، اون طرف معاویه، بصیرت نمیخواد. این طرف ایمانه، اون طرف کفره. اینا هیچ کدوم خیلی به بصیرت نیاز نداره. خب پس اگر بصیرت تشخیص حق از باطل الزاماً نیست، پس تعریفش چیه؟ تشخیص حق از حق نما هست. تشخیص آب از خشکی سخت نیست، تشخیص خشکی از سراب سخت میشه. تشخیص علی از معاویه سخت نیست، اونجایی که قرآن ها روی نیزه میشه سخت میشه. اینی که این طرف ایمان باشه اون طرف کفر باشه، تشخیصش سخت نیست. اون هنگامی که نفاق شکل میگیره کار رو سخت میکنه. چرا؟ ما اعتقاد داریم جنگایی که امیرالمؤمنین انجام داد سختتر از جنگای پیامبر در مقاطعی بود، چون پیامبر تمام جنگهاش با غیر مسلمون ها بود، اما امیرالمؤمنین سه جنگ انجام داد، هر سه جنگ با مسلمون ها. توی لشکر علی دارن نماز میخونند، لشکر جمل و صفین و نهروان هم دارن نماز میخونند. این طرف روزه میگیرن، او طرف هم روزه گرفته. این طرف دارن نماز شب میخونن، او طرف هم نماز شب میخونه. این طرف حافظ قرآنه، خب اون طرف هم حافظ قرآنه. ما بودیم کدوم طرف رو انتخاب میشردیم؟ الان بعد از 1400 سال راحت نشستیم اینجا داریم صحبت میکنیم. تشخیص سخته. علی داره به جنگ کسانی میره که اینا حافظ کل قرآنند، اینها عبادت میکنند. سخت تشخیص. انسانهای با بصیرت نجات پیدا میکنند. اونایی که پای امیرالمؤمنین ایستادند با بصیرت بودند. توی انقلاب خودمونم همینه. کار حضرت امام بعد از انقلاب به مراتب سخت‌تر از قبل از انقلاب بود. قبل از انقلاب همه دعواها مستقیم مشخص بود با یک شاهه، اما وقتی انقلاب پیروز شد چی؟ بحرانهایی که اتفاق افتاد خیلی سخت‌تر بود. امام مجبور می‌شد پاره تنش رو کنار بگذاره. امام مجبور می‌شد برخی از انقلابیون رو کنار بگذاره. خب این کار سخته. بصیرت لازم داره. باز از اون طرف کاری که مقام معظم رهبری تو دوران رهبریشون انجام دادند، بحران هایی که ایشون باهاش درگیر بودند برخیش بسیار سختتر از بحران هایی بود که حضرت امام با او درگیر بود. شما فقط این بحران های این 30 چند سال رهبری حضرت آقا رو ببینید. یه جریان مکفارلین کفایت میکنه برای اینکه یک کشور با سر زمین بخوره. قائله خرم‌آباد خب یک فتنه و بحران عجیبی بود. جریان بعد از ارتحال آیت الله عراقی، آیت الله گلپایگانی، اون اتفاقی که افتاد، سخنرانی قائم مقام رهبری و توهین‌های پیاپی به مقام معظم رهبری، اون مگر به این راحتی میشد جمع بشه؟ مگر کسی میتونست جلو انقلابیون رو بگیره؟ آقا چجوری مدیریت کرد اون فضا رو؟ واقعه کوی دانشگاه در 18 تیر 78، اون واقعه بزرگی بود. چجوری آقا مدیریت کرد؟ جریان ترورای زنجیره‌ای یا همون قتل‌های زنجیره‌ای، اینا عجیب بود. اصلاح قانون مطبوعات خودش چه بحرانی بود. لوایح دوقلو، من نمیدونم عزیزانی که تو این جمع نشستن جوانتر هستند اصلا اینا رو میدونن چیه؟ میدونن تو این 30 سال 30 و چند سال این نظام چه بحرانهای پیچیده‌ای رو پشت سر گذاشته؟ اینا این جریانها رو اطلاع دارند؟ اینا پیچیدگی فتنه 88 رو یادشونه؟ بزرگواران مطالعه بکنید، کتاب بخونید. کسانی که جوانترن خیلی ها اون موقع رو ندیدند. ما دیدیم فتنه 88 رو، ما با چشم خودمون دیدیم. من تو یکی از دانشگاه‌های کشور سخنرانی داشتم، یک نماینده مجلسی بود، آدم دلسوزی هم بود. وقتی من صحبتم تموم شد توی دانشگاه آمدم پایین، داشتم میرفتم، به من گفتش که آقا یک نصیحت بهتون میکنم، این طور از نظام دفاع نکنید، معلوم نیست هفته دیگه نظام بمونه، حیف شمایه. دلسوزی میکرد. آدم انقلابی، همین الان هم با چفیه زیاد میاد توی تلویزیون صحبت میکنه، اما حرف این هست فتنه 88 اینجور فتنه بود. آقا یک تنه ایستاد و این فتنه رو جمع کرد. ما میدونیم اگر انتخابات 88 ابطال میشد دیگه از اون به بعد هیچ انتخاباتی توی کشور اتفاق نمیتونست بیفته. بالاخره هر انتخاباتی یک پیروز داره و چند تا کسانی که رأی نیاوردند. خب اگر بخواد هر دفعه این اتفاق بیفته که سنگ روی سنگ بند نمیاد. آقا یه تنه ایستاده بود، آقا گفت من زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نمیرم. اینها رو آقا مدیریت کرد. اینها بصیرت شگفت‌آور حضرت آقا بود. اتفاقی که در انتخابات مجلس ششم افتاد، معلوم شد یک مسئول انتخابات بنایش رو گذاشته بر تقلب در انتخابات برای که بتونه همحزبیای خودش رأی بیاره. خب اونجا آقا چجوری مدیریت کرد؟ و باز از اون طرف انتخابات مجلس هفتم، باز چجوری آقا مدیریت کرد؟ رد صلاحیت گسترده افرادی که در مجلس ششم خیانت کردند، اینا میخواستن نذارن انتخابات برگزار بشه. آقا ایستاد فرمود انتخابات برگزار میشه بدون حتی یک روز تأخیر. اینها بصیرت حضرت آقا و مردم بود. مردم پای آقا ایستاده بودند، پای ولایت ایستاده بودند. ببینید بزرگواران چرا اینقدر بصیرت مهمه و اولویت داره، به خاطر همینه. خدا لطف کرده به ما، با بصیرت ترین فرد رو رهبر ما گذاشته. هوشیاری آقا، بصیرت آقا بی‌نظیره. آمریکا نقشه کشید که به 6 کشور منطقه حمله بکنه. این 6 کشور گفت خب ایران چه کار میکنه؟ ایران یا وارد میشه یا وارد نمیشه. چه وارد بشه چه وارد نشه او غرق خواهد شد. یک دفعه دید سیاست ایران به صورت عجیبی شناور. آقا دستور دادند، فرمودند به سودان، سومالی و لیبی ما کاری نداریم، اما عراق، سوریه و لبنان رو حمایت خواهیم کرد. رودستی که آمریکا خورد تو تاریخ جور رودست نخورده بود. و حالا از اون ماجرا 10-20 سال گذشته حکمت آقا رو میبینیم، کجا آقا وارد شد و کجا وارد نشد. همون اوایل رهبری حضرت آقا جنگ اول خلیج فارس اتفاق افتاد. آمریکا یقین داشت با نیروهایی که در داخل داره ایران رو وارد جنگ با آمریکا خواهد کرد. خب آمریکا یک کشور غیر مسلمون حمله کرده کنار مرز ایران به عراق مسلمون، و قطعا ایران به حمایت از عراق قیام میکنه و با آمریکا میجنگه. صدام نامه نوشت به آقا، به رئیس جمهور وقت نامه نوشت، اسرا رو فوری تعدادی رو آزاد کرد، سری لشکرش رو برگردوند از خاک ایران خارج کرد که ایران کمکش کنه. توی مجلس نماینده های مجلس بلند شدند برخی، یکیشون گفت آقای خامنه ای، حضرت آیت الله العظمى خامنه ای، رهبر عظیم الشأن ایران، ما سلاح داریم، ما سپاه داریم، ما ارتش داریم، ما توان داریم، آمریکا به یک کشور اسلامی حمله کرده، اجازه بدید ما وارد بشیم. آقا فرمودند این فریب و حیله دشمنه، ما وارد این جنگ نخواهیم شد. هر دو طرف باطلند. الان به حکمت و هوشیاری آقا پی نمیبریم؟ بصیرت. آقا خودش در قله بصیرت ایستاده. اما چه عواملی باعث میشه بصیرت از یک انسان گرفته بشه؟ اولین مورد بی‌تقوایی هست. کسی که تقوا نداشته باشه این شخص نمیتونه بصیرت داشته باشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوا داشته باشه ما راه خروج از بحران ها رو بهش نشون میدیم. تقوا. امام عزیز ما همونطور که در قله بصیرت ایستاده بود، در قله تقوا هم بود. خدا بسیاری از بصیرت ها رو به امام به واسطه تقوا داد. امام خیلی انسان با تقوا و بصیری بود. موقعی که امام رفتند فرانسه، خب هر لحظه احتمال داشت فرانسه امام رو اخراج بکنه. این انقلابیون میگشتن دنبال کشورهایی که امام رو راه بده. یه گروهی رفتن لیبی پیش قذافی. اون موقع قذافی الگوی انقلابیون بود. خیلی از انقلابیون آرزو داشتن یک رهبری مثل قذافی داشته باشند. میرن پیش قذافی، قذافی خیلی استقبال میکنه. میگه بگید ایشون بیاد، ما بهش شبکه تلویزیونی میدیم، سلاح میدیم. بگید همین الان بیاد. رفتند خوشحال پیش امام که آقا درست شد. قذافی قبول کرد که شما برید لیبی. امام فرمودند با طناب قذافی تو چاه نرید. قذافی اون چیزی که شما فکر کردید نیست. بصیرت این است که انسان 20 سال زودتر تشخیص بده. این بصیرت امام بود. آقا هم همین بصیرت رو داشتن. موقعی که رفتن لیبی، خب قذافی یه آدم متکبر عجیبی بود. این سردر اتاقش رو کوتاه قرار داده بود، خودش هم عکسش بزرگ جلو بود، یعنی هر کی وارد میشد باید سر خم میکرد میرفت داخل، یعنی انگار داره به قذافی تعظیم میکنه. موقعی که آقا میخوان برن داخل با پشت میرن داخل. نگاه کنید، حالا امروز مد شده زبان بدن تو دیپلماسی، همه زبان بدن ها جمع بشه تو همین کار آقا. این بصیرت یعنی اینطور. تقوا، انسان اگر تقوا داشته باشه خدا بهش بصیرت عنایت میکنه. یه دورانی شاه عاشق یک دختر مسیحی شد. خب طبق قاعده شرعی نمیتونه یک مسلمان با غیر مسلمان ازدواج کنه. خب شاه میترسید الان ازدواج بکنه دیگه، تموم این کل ادعاشی بود که من تنها شاه شیعه دنیا هستم، تموم بود کارش. چند تا از این آخوندهای درباری رو صدا زد گفت چه کار کنیم؟ گفتند آقا مجده، فتوای آیت الله بروجردی با فتوای بقیه مراجع توی زمینه فرق میکنه. آیت الله بروجردی اجازه ازدواج با اهل کتاب رو میده. شاه گفت خب که دستخط از آیت الله بروجردی بیارید که دیگه ما بریم ازدواج کنیم. آمدند از بیرون با آیت الله بروجردی گفتن آقا جریان اینه، شاه به خاطر این داره استفتاء میکنه. خب حالا آیت الله بروجردی چه کار کنه؟ از این طرف که نمیتونه فتواش رو عوض بکنه، از اون طرف دیگه هم نمیتونه اجازه بده زمام یک کشور اسلامی به دست یک زن مسیحی بیفته. بصیرت یک مرجع رو ببینید. آیت الله بروجردی جواب استفتا رو اینجوری دادند، نوشتند نظر مشهور فقها حرمت ازدواج با اهل کتاب است. دیگه شاه نتونست ازدواج کنه. فتوای خودشون رو ننوشتند، نوشتند نظر مشهور فقها این استش. این میشه بصیرت. این بصیرت به واسطه تقوا هستش که برای انسان اتفاق میفته. دومین مانع ایجاد بصیرت غفلته. غفلت یعنی این که انسان حواسش پرت بشه. خداوند در قرآن میفرماد لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم اعین لا یبصرون بها، لهم آذان لا یسمعون بها، اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. کسانی که قلب دارند اما تفقه ندارند، چش دارند بصیرت ندارند، گوش دارند نمیشنوند. اولئک کالانعام بل هم اضل، اونها حیوانند بلکه بدتر از حیوان. چرا؟ اونها غافلند. غفلت، غفلت بیماری مهلکی برای یک انسانه. شما دارید رانندگی میکنید توی جاده، یک لحظه غفلت میکنید میبینید کار تموم شد. یه لحظه غفلت میکنیم میبینیم از مقصدمون عبور کردیم. یک لحظه غفلت میکنیم میبینیم تصادف کردیم. یک لحظه غفلت میکنیم داخل دره میفتیم. غفلت یعنی این، یعنی این که انسان یه لحظه حواسش پرت بشه. حضرت علی علیه السلام میفرمایند من نامه لم یونم ان، اگر توی سنگر خوابت ببره دشمن خوابش نبرده. ما حواسمون پرت بشه دشمن حواسش پرت نشده. ما غفلت بکنیم دشمن غفلت نمی کنه. بعضی از این غفلت ها برای ما خیلی گرون تموم شد. اول انقلاب استاندار خوزستان میاد پیش بنی صدر و طرفدارای بنی صدر توی مجلس، میگه آقا عراق آرایش جنگی گرفته، تانک آورده کنار مرز، آدم پیاده کرده، معلومه که میخواد حمله بکنه. طرفدارای بنی صدر توی مجلس استاندار خوزستان رو اوه میکنند، میگن تو دیپلماسی میدونی؟ مگر دنیا اجازه میده عراق به ما حمله بکنه؟ مثل آب خوردن حمله کرد. همونطوری که یه روزی میگفتند آقا مگر میشه آمریکا از توافق هسته‌ای برجام خارج بشه؟ مگه مردم میذارند؟ مگر افکار عمومی میذاره؟ دیدیم که خارج شد، گذاشته. غفلت، حواسمون پرت بشه سیلی میخوریم. سومین عاملی که باعث میشه بصیرت از یک انسان گرفته بشه، عدم تشخیص اولویت ها هست. دشمن میاد توی ذهن ما اولویت ها رو دستکاری میکنه، یه چیزی که اصلا اولویت نیست یه دفعه برامون میشه اولویت اول، یه چیزی که اولویت قطعی هست اصلا برای ما اولویت نمیشه. و چقدر اسلام از همین عدم تشخیص اولویت ها ضربه خورد. یه شخصی بود مؤمن با خدا، شاعر، چون امیرالمؤمنین یه بار به عموش فرمودند این بچه برادرت فرزدق این چه کار میکنه؟ گفت آقا شعر حفظ میکنه. حضرت فرمودند چرا شعر حفظ میکنه؟ قرآن هم حفظ کنه، چون امیرالمؤمنین گفتن کل قرآن رو حفظ کرد. موقعی که حضرت به شهادت رسیدند یک شعر عالی در وصف امیرالمؤمنین گفت. موقعی که امام حسین به شهادت رسیدند در مذمت یزید و بنی امیه و در فضیلت حسین ابن علی شعرها سرود. اما اوج درخشش فرزدق تو دوران امام سجاد بود، موقعی که هشام ابن عبدالملک آمد طواف خونه خدا را انجام بده، خواست بره کنار حجرالاسود، اینقدر ازدحام جمعیت بود نتونست بره. بلند شد آمد بالای بلندی نشست با خدم و حشمش، یه دفعه دید یک آقای وارد شد، کل جمع باز شد. یه آقا رفت حجرالاسود داره طواف میکنه، رو کرد به اطرافیان گفت این کیه؟ همه میدونستند این امام سجاده، هیچ کی جرأت نکرد. فرزدق اونجا ایستاده بود، گفت اما من میدونم این آقا کیه. رفت بالای بلندی یک شعری در فضیلت امام سجاد و این خانواده گفت که هشام ابن عبدالملک فرزدق رو تا آخر عمر به بیابون تبعید کرد. امام سجاد براش پول فرستادن، پول رو برگردون، گفت آقا من برای پول شعر نگفتم، من به شما خاندان علاقه دارم. امام باز پول رو برگردوندن براش. خب حالا این شخصیت به این خوبی، کربلا کجا بود؟ موقعی که امام داشتند از مکه می آمدن بیرون، همون ابتدا فرزدق رو دیدند، بهش فرمودند فرزدق از کجا میایی؟ گفت آقا از کوفه میام. گفتند کوفه چه خبر بود؟ گفت آقا قلوب اونها با شما هست اما سیوف و شمشیراشون با بنی امیه. آقا کوفه نرید، اینا به باباتون وفا نکردند، داداشتونم وفا نکردند، به شما هم وفا نمیکنه. امام فرمودن فرزدق تو کجا میری؟ گفت آقا اگر اجازه بدید میرم حج انجام بدم. خداحافظی کرد رفت. آخه فرزدق وقتی امامت پشت به قبله میکنه تو هم باید پشت به قبله بکنی. مگر یکی از آداب زیارت این نیست که زائر رو به امام بایسته و پشت به قبله؟ شاید یه دلیلش این هست که حسینیان و کربلایی ها همه پشت به قبله کردند و رو به امام. فرزدق کجا رفتی؟ رفتی حج انجام بدی؟ رفتی طواف بکنی؟ و امامت رو فرستادی مسلخ کربلا؟ این میشه عدم تشخیص اولویت، این میشه عدم اولویت سنجی. ببینید بزرگواران، اگر اولویت تشخیص داده نشه چه اتفاقی میفته؟ خوبا کنار حسین ابن علی نمیان. یه روزی معاویه تو جنگ صفین یک نامه ای به امیرالمؤمنین نوشت، خیلی نامه تندی بود. حضرت هم یه جواب تندی به معاویه دادند. یه تعدادی از یارانشون رو صدا زدند، فرمودند بیاین. نامه رو برای اونها خوندند، گفتن کی حاضره این نامه رو ببره بده به معاویه. یه شخصی بلند شد به نام ترماه، گفت من حاضرم این کار رو انجام بدم. اذیتش نکنید، را بره. خودم هم بچه بودم، همیشه همینجوری بود. گفتن کی حاضره این نامه رو ببره؟ ترماه بلند شد گفت من آماده ام این کار رو انجام بدم. حضرت فرمودن ترماه نامه خیلی تنده، ممکنه معاویه سر از تن جدا کنه. گفت آقا چی از این بهتر؟ من آرزوم شهادت بوده. نامه رو گرفت، بوسید، رفت. رسید به خیمه معاویه. غلام معاویه آمد جلو، گفت جواب نامه رو بده. گفت علی گفته نامه به دست معاویه درسه. به معاویه گفتن، گفت بگید بیاد داخل. رفت داخل با کفش، رفت رو فرشا. معاویه میخواد تحقیر کنه ترماه رو، گفت علی به شما ادب یاد نداده؟ برای چی با کفش میای رو فرش؟ گفت خدا به ما گفته فخلع نلک انک بالواد المقدس تو، من اینجا وادی مقدسی نمیبینم بخوام کفشام رو دریارم. گفت تو نمیترسی جلوی من اینطوری صحبت میکنی؟ نمیگی سر از تنت جدا کنم؟ گفت خب چی از این بهتر؟ در راه بهترین فرد توسط بدترین فرد کشته بشم. رو کرد به جلاد، گفت سر از تنش جدا کن. امراض بهش گفت آروم. زشته برای ما که بعدن بگن یک قاصد رو اینا کشتن. بیابونیه، یکم پول جلوش بریزید میاد سمت تو، کیسه های پر سکه طلا رو انداخت جلوش. ترماه نگاه به سکه ها نکرد، گفت معاویه علی رو کم قیمت گذاری کردی، اگر کل عالم رو بدی ناخون علی هم نمیشه. معاویه نامه رو گرفت، خون خیلی عصبانی شد، به کاتب گفت بنویس علی یاران من مثل ستارگانی بر سر تو فرود خواهند آورد و دیگه اثری از تو باقی نمیگذارن. نامه رو گرفت پرت کرد جلوی ترماه، خب برو جوابش رو بیار. ترماه گفت لازم نیست علی جواب بده، خودم جوابت رو میدم. علی مثل خورشیدی هست که وقتی در آسمان پدیدار شد اثری از ستاره باقی نمیمونه. بدونه ای که تعظیم بکنه رفت. چند تا از این شخصیت های شجاع در طول تاریخ شما سراغ دارید؟ حالا این ترماه شجاع دلیر بیباک در کربلا کجا بود؟ او که در کوفه زندگی میکرد، اتفاقا در کربلا در لشکر حسین ابن علی هم بود. یک کاروان تجاری داشت بر میگشت کوفه، به امام برخورد کرد. امام دعوتش کردن، گفت آقا من آرزوم شهادته. توی لشکر پدرتون شمشیر زدم شهید بشم نشدم، کنار برادرتون بودم خدا توفیق به من نداد، اما این دفعه دیگه کنار شما هستم. بعد به آقا گفت آقا اینطور که من نگاه میکنم قطعا جنگ میشه و قطعا همه یاران شما شهید خواهند شد، منم که آرزوم همینه. شما به من اجازه میدید من این کالاهای تجاری رو ببرم کوفه، به زن و بچه‌م تحویل بدم، بهشون خبر بدم که من دارم میام پیش شما، شما اجازه میدید؟ امام فرمودن برو اما دیر نکنی. رفت 11 محرم برگشت. تره ما کجا رفتی؟ حالا که حسین رو پیدا کردی چرا رهاش کردی؟ آذوقه برای خانواده مهم بود، اما نه مهمتر از حسین. زن و بچت مهم بودند، اما نه مهمتر از زن و بچه حسین. ترما شخصیت بزرگی بود، چه بسا روز قیامت هم جایگاه خوبی داشته باشه، اما دیگه شهید دشت کربلا نشد. این میشه عدم اولویت سنجی. بزرگواران ببینید چرا من عرض کردم که داشتن بصیرت از نفس کشیدن برای ما مهمتره. حواسمون پرت بشه سیلی میخوریم. موقعی که بار اول ساواک امام رو دستگیر کرد بازار تهران کلن تعطیل شد. ساواک هم مجبور شد امام رو سریع آزاد کنه. بار دوم همه بازار تهران تعطیل نشد. چرا بازار تهران تعطیل نشد؟ چون ساواک به بازاری ها وعده داده بود که اگر مغازه رو باز بذارید قرعه کشی میکنیم میفرستیمتون کربلا. بعضی ها حواسشون نبود که کربلاشون اون روز تهران و بازار تهران بوده. حواسشون پرت شده بود، اولویت رو درست تشخیص ندادند. امروز هم بعضی ها همینجوری هند. امروز گاهی وقتا فضای مجازی اولویت های ما رو به هم میزنه. چند سال پیش یک موسیقی مبتذل توی تعدادی از مدارس خونده شد. خب این مدارس ظاهراً کمتر از 20 تا بود. همه ما متوجه شدیم، هممون تو صفحات مجازیمون گذاشتیم، هممون برای همدیگه ارسال کردیم که بیا ببین چی شده، دیگه اثری از اسلام باقی نمونده. چند هفته بعدش نزدیک 40 بود، 900 تا مدرسه مداحی 40 خوندن و سینه زدند، اما نه از جانب ما ارسالی شد نه خودمون دیدیم. اولویت این بود که معنویت رو گسترش بدیم، دینداری مردم رو به چشم بیاریم، نه این که یه جایی یه شخصی یه غلطی کرده او رو بیاریم جلو چشم قرار بدیم. امروز تو فضای مجازی بعضی وقتا ما حزب اللهیا داریم یک جوری پست میذاریم، مطلب میذاریم که وانمود داریم میکنیم مردم همه بیدین شدند، در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست. یه جوری تصاویر کشف حجاب رو هی تو صفحاتمون میذاریم که یه جوری احساس آدم میکنه کل کشور رو کشف حجاب گرفته، بالاترین آماری که تا به امروز آمده، که قطعا مبالغه آمیزه این آمار، اما همین رو بگم، بالاترین آمار برای کشف حجاب در کل کشور 5% بوده، توی مشهد 72% بوده، یعنی به 1% نمیرسه. اما تو ذهن ما چیه؟ از مردم نظرسنجی شده هفته پیش که فکر میکنید چقدر توی ایران کشف حجاب صورت گرفته، گفتن بین 30-50%. نگاه کنید گاهی وقتا ما خودمون داریم با دست خودمون یک کاری میکنیم مردم ناامید بشند. آقا فرمودند هر کس کاری بکنه که مردم ناامید بشن این در زمین دشمن داره کار میکنه. ما امروز موظفیم کاری بکنیم مردم امید داشته باشند. مسئولین یه جور، ما یه جور. آقا به ماها، به شماها، به مردم حکم جهاد تبیین دادند. حکم آتش به اختیار مال ماها هستش. ما نباید اجازه بدیم مردم ناامید بشند. گاهی وقتا یک اظهار نظر باعث میشه تبعات سنگینی داشته باشیم. مسئول چکو خونسا در زمان جنگ تعریف میکنه یک هواپیمایی آمد تهران رو موشک بارون کرد. ما رفتیم سراغ موشکا، به ما گفتن آقا موشکا عمل نکرده. رفتیم بررسی کردیم، دیدیم این پینی که قرار بوده پین زامن کشیده بشه کشیده نشده بوده. گفتیم چه شانسی آوردیم. فرداش اصفهانی اتفاق افتاد، باز دیدیم اینا عمل نکرده. باز تو گزارش نوشتن پین زامن کشیده نشده بوده. چند روز هی می دیدیم یه سری هواپیما وقتی بمبارون میکنن انفجار صورت نمیگیره. فهمیدیم یکی از پایگاه‌های هوایی توی عراق است. معلوم میشه یه سری افراد اونجا هستند، این پینا رو نمیکشند. ما این رو متوجه شدیم. ایشون میگه من رفتم پیش شهید ستاری، بهش گفتم که آقا این جریان اینطوریه. گفت به هیچ کی نگی. گفتم باش. یه چند ماه گذشت، یه دفعه میدیدیم هر هواپیمایی میاد موشک بارون میکنه همه انفجار صورت میگیره. ما تعجب کردیم. بعد از چند هفته یک هواپیمایی رو زدیم، این خلبانش با چتر سالم آمد پایین. رفتیم گرفتیمش. من بهش گفتم آقا جریان چیه؟ چرا چند ماه پیش هر چی شما میزدید انفجار صورت نمیگرفت، الان اینجوری میشه؟ گفت من خبر ندارم، اما چند هفته پیش صدام یه تیمی رو فرستاد تمام اون جارم جوونا رو گرفتن اعدام کردند. من گفتم برای چی؟ نمیدونم. من آمدم پیش شهید ستاری جریان رو گفتم، خیلی عصبانی شد. گفت میدونی چی شده؟ گفتم نه. گفت من این رو توی جلسه شورای عالی امنیت ملی گفتم، یکی از این آقایون بلند شده رفته تو یکی از سخنرانی‌های عمومیش گفته ببینید ما چقدر قدرتمندیم که در پایگاه‌های هوایی عراق نیرو داریم، اونا پین زامن رو نمی‌کشند. صدامی رو متوجه میشه، حداقل 70 نفر از اینا رو اعدام میکنه. ببینید، خب بصیرت نداشتن یعنی این دیگه، اینی که تو نفهمی چه حرفی رو کجا باید بزنی. بسیاری از مواقع حرفای درستیه تو فضای مجازی، اما جاش اونجا نیست. آقا این مطلبی که تو میگی باعث ناامیدی مردم میشه. خب نگو. میگیم فایده بسیار کم و ضرر بسیار زیاد. دشمن امروز اولویتای ما رو داره جابجا میکنه، حواسمون رو داره پرت میکنه. مواظب باشیم. یه پادشاهی به وزیر گفت وزیر میخوام مالیات رو 3 برابر کنم، میخوام حقوقا رو نصف کنم، ولی میترسم مردم شورش بکنن. گفت کاری نداره، الان من بخشنامش رو میزنم. زد مردم از این به بعد مالیات 3 برابر، حقوق نصف، تحصیلات دیگه رایگان نیست، بهداشت و سلامت دیگه رایگان نیست، همه تون باید برید سر کار. بخشنامه بعدی هر کس عطسه بکنه دستگیر میشه. پادشاه گفت عطسه چیه؟ گفت این سوپاپ اطمینانه. توی مردم همه بحث شده بود خود چرا عطسه؟ عطسه که طبیعیه. رفتند روشن فکرا در رابطه با فواید عطسه صحبت کردند، سخنران ها در رابطه با عطسه میگفتند، اعتراضات اتفاق افتاد که چرا عطسه؟ هیچ کس متوجه نشد که آقا مالیات 3 برابر شد. شغل از بین رفت، درآمد نصف شد، امروز دشمن برای کاراش سوپاپ اطمینان داره، جنایتاش رو انجام میده یه سوپاپ اطمینان میذاره، میگه خانوما برن ورزشگاه. خب خانوما اگر میخواستن برن ورزشگاه که فینال مسابقات خانوما کل تماشاچیاش 57 نفر بود، اگه اینا ورزشگاه برو بودن که خب میرفتن. میبینید تو کشور همه دیگه سخنران ها، نویسنده ها، نمیدونم فضای مجازی پر میشه از این، دشمن کار خودش رو انجام میده. مواظب باشیم تو تله دشمن نیفتیم. دو تا سیاستمدار رفته بودند رستوران، این گارسون آمد براشون چیزی بیاره، اینا گفتن که داشتن با هم صحبت میکردن، این یکی به او یکی گفت میدونی میخوایم چه کار کنیم؟ میخوایم 14,000 نفر از مردم رو بکشیم و یک الاغ. گارسونه گفت خب چرا یک الاغ رو بکشید؟ این سیاسیه به اون رفیقش گفت دیدی درست شد؟ هیچ کس نمیپرسه چرا 14,000، اما همه میپرسن چرا یک الاغ. امروز فضای مجازی همینه، چرا یک الاغ؟ جنایات آمریکا اتفاق میفته، رژیم قاسب سینیسی اتفاق میفته، حواس ما رو به یه چیز دیگه پرت میکنن. مواظب باشیم بزرگواران، حواسمون پرت بشه سیلی میخوریم. بصیرت، بصیرت، همه چیز در بصیرته. حاج قاسم سلیمانی بصیرت داشت، اولویت ها رو تشخیص میداد، بین دشمن اصلی و دشمن فرعی تفاوت قائل بود. اینا میشه بصیرت. وصیت حاج قاسم را نگاه کنید، مملوی از بصیرته. بصیرت یعنی این که بدونی امام زمانت الان چی میگه. معروفه میگن از مقداد سوال کردند اون لحظه ای که به خونه حضرت زهرا حمله شد و دستان علی رو بستن، تو کجا بودی؟ گفت ما مأمور به سکوت بودیم، یک دستم به قبضه شمشیر بود، چشمم تو چشم علی، ببینم چی فرمان میده. بصیرت از این بالاترم هست، اینه که تو لازم نیست چشمت تو چشم ولی باشه، اینی که از قبل بدونی ولی چی میخواد. حاج قاسم اینجوری بود. حاج قاسم لازم نبود حکم آقا بیاد، میدونست که آقا چی دوست داره. این میشه بصیرت. بصیرت رو بریر داشت که موقعی که وارد میدان شد این جمله رو خطاب به دشمنش گفت: الحمدلله الذی زادنی فیکم بصیره. خدا رو شکر که بصیرت ما رو زیاد کرد. بصیرت رو قمر بنی هاشم داشت که در زیارت نامش میخونیم: و انک مزیت علی بصیرت من امرک. بصیرت رو این ماه بنی هاشم داشت که امام صادق میفرمایند: کان امن العباس ابن علی نافذ البصیره. عموی ما عباس بصیرت بالایی داشت.